شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 به عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com می باشد و آدرس ایمیل ما info@iran57.com. همینان عزیز، همونگانی که در برنامه های مختلف خدمتتون عرض کردیم، این روزها مصادف با ششمین سالگرد قتل فجیع دو تن از رهبران نهضت ملی ایران، داریوش فروهر و پروانه اسکندری فروهر، و همچنین مصادف با روزهای ششمین سالگرد روزهای قتل دیگر عزیزان مبارز راه آزادی و استقلال ایران، مرحوم مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی است. و ما در این رابطه با چند تن از شخصیت های ایران در رابطه با قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای به این مناسبت پرداختیم و امروز با کمال مسرت در خدمت دوست عزیزمون آقای کوروش صحتی هستیم. آقای صحتی، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم به شما.
سلام بر شما و همیانان عزیز.
همیانان همون گونه که در گفتگوهای پیشین با آقای صحتی خدمتتون عرض کردم، آقای صحتی از فعالان دانشجویی ایران هستند، عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و پس از مسائل گوناگون بالاخره مجبور شدند چند ماه پیش از دست تعقیب و آزار رژیم جمهوری اسلامی بگریزند و الان در خارج از ایران هستند. آقای صحتی، می‌خواستم اول خواهش کنم که اگر خبرهای جدیدی در رابطه با جنبش دانشجویی و دوستان دانشجوهای ما دارین و میخواییم به اطلاع همیانانون برسونیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. در هفته گذشته یک اتفاقی که افتاد برای دوستان دانشجویمون، سه نفر از مؤسسین دفاع متحد دانشجویی به 3 سال حبس محکوم شدن. آقای محمد نصیر سلامتی، آقای پرویز سفری و دکتر سید جواد امامی، اینها از مؤسسین دفعه متحد دانشجویی و دفعه دموکراتیک ایران بودن که شعبه 23 داستان انقلاب اینها رو به 3 سال حبس تعقیبی محکوم کرده و اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی کشور رو هم همین شعبه منحل اعلام کرده. این گروه دارای مجوز بود از کمیسیون ماده 10 احزاب که با شکایتی که خود این کمیسیون کرده، البته شکایتشون ماده 5 سال قبل بوده، سال 78 بوده و به تازگی حکم انحلالش صادر کردن، ولی دوستانمون در این اتحادی اعلام کردن که ما همچنان فعالیت های خودمون رو ادامه میدیم و اصولا نیازی به دریافت مجوز از این به بعد هم نمیبینیم و طبق قانون خود جمهوری اسلامی هم احزاب آزاد هستند. منطقه اینها بعدا یک کمیسیونی درست کردن، کمیسیون ماده در احزاب که احتیاط مجوز داشت فردت ها. ما در ابتدای فردت هامون همراه دوستانمون برای اینکه حسنیت خودمون رو نشون بدیم و بگیم که ما قصد داریم که در چارچوب قانونی فردت کنیم، مجوز رو درخواست کردیم و گرفتیم. منطقه موج بیقانونی ها و سرکوب ها انقدر سریع بود که حتی به این گروه ها هم اجازه فعالیت ندادن و بالاخره ما تصمیم گرفتیم که بدون مجوز هم فعالیت خودمون رو ادامه بدیم.
خیلی ممنون. آقای صحتی، همینجوری که عرض کردم، این روزها مصادف با ششمین سالگرد قتل فروهرها و مرحوم مختاری پوینده شریف و پیروز دوانیست و که فرصتی میشه برای یادآوری مجدد این قتل‌های سیاسی که سالها در ایران انجام می‌شده و تعداد متفاوتی از سوی منابع مختلف در این رابطه مطرح میشه. من می‌خواستم نظر شما را به عنوان یک فعال جنبش دانشجویی در رابطه با این قتل‌ها و این عزیزانی که اسم بردیم جویا بشم. اگر ممکنه لطف کنید نظرتون در این زمینه بفرمایید.
خواهش می‌کنم قبل از اینکه من در این مورد صحبت کنم می‌خواستم عنوان کنم که واقعا یکی از افتخارات بزرگ زندگی من اینه که قبل از شهادت داریوش و پروانه شوهر افتخار آشنایی نزدیک به این دو بزرگوار داشتم و به همراه سایر دانشجویانمون و سایر دوستان در جبهه مسائل دانشجویی خدمت ایشون می‌رفتیم و واقعا روحیه مدلی و مبارزاتی ایشون خیلی رو ما تاثیر داشت با اون سن و اون حالت مریضی که داشتن واقعا استوار بودن و واقعا به ما روحیه میدادن. من خیلی تاثیر ایشون قرار میگرفتم. متاسفانه با بقیه قربانیان قتل زنجیره‌ای فرصت دیدار نداشتم، منتها خیلی درسی از داریوش و پروانه فروها و آموختم که همیشه تو زندگی تاثیر گذاشته و از این بابت هم آرزو میکنم که بتونم راه این دو بزرگوار ادامه بدم، همون راهی که مصدق کبیر رفت و راه آزادی و استقلال ایران است.
بعد
و در مورد سوال شما، خب ببین قصه زنجیره‌ای در صحنه سیاست ایران خیلی نقش موثری ایفا کرد، یعنی تبعاتی که این قتل داشت و شما میبینیم که حادثه توی دانشگاه به نوعی در ارتباط با همین قضیه بود، چون در واقع نقطه عکس این جریان همون ایام دانشجویی زاسی ما برمیگرده به دست شدن روزنامه سلام که اونم مطلبی رو در مورد نامه سعید امامی بود که در مورد همین قربانیان قتل ها بود منتشر کرده بود و بعد اون هم بازداشت هایی که صورت گرفت روزنامه نگاران بسیاری روزنامه نگاران جدیدی همچون اکبر گنجی و امادالدین باقی هم به نوعی در ارتباط با همین پرونده دستگیر شدن و کلا در این 6 سال گذشته فضای سیاسی کشور خیلی تاثیر خودش قرار داده این پرونده. خب یک تبعاتی هم در داخل ساختار حکومتی داشته که این قطعا اون بیانیه مشهوری که وزارت اطلاعات صادر کرد در از قطعا و برای اولین بار خود اینها اعتراف کردن که تعدادی از عناصرشون در این جنایات دست داشتن. خب قبل این هم بسیاری از این قطعا صورت میگرفت و خب مردم هم میگرفتن کاری که ولی هیچ وقت اینها اعتراف نمی کردن و واقعا این صدور برای وزارت اطلاعات که واقعا اتفاق مهمی بود که در ساختار حکومتی افتاد و خود منجر به استعفا وزیر اطلاعات شد و تعدادی از همین کارمنده وزارت اطلاعات بازداشت شدن، البته خود بیشتر پیش نرفت، یعنی عاملان اصلی این قصه شناختهایی که شناخته نشدن، البته صحبت هایی که بود و افشاگری هایی که در این زمینه صورت گرفت و نام های بسیاری رو به این پرونده کشوند، منتها بیشتر از یک صد قوه قضاییه ایران جلو نرفت و باعث شد که این پرونده همچنان در اذهان ملت ایران باقی بمونه، مخصوص بمونه و هیچ نتیجه روشنی از این پرونده دیده نمیشه. یک چند حکم زندان برای تعداد عوامل دست کندم بریدن و عاملان اصلی همچنان هم پشت پرده هستن و ما باید ببینیم برخور که قطعه سیاس میگیره.
آی سعیدی فهمیدین که این فرصت رو داشتین که با آقای داریوش فروهر و خانم پروانه اسکندری ملاقات هایی داشته باشین و دیده باشینشون. میشه لطف کنید راجب خاطراتتون یا خاطراتی دارین از ملاقاتاتون با اون عزیزان بفرمایید؟
خواهش میکنم. همچه خاطره که زیاده، منطقه یکی از خاطره که همیشه تو ذهن من باقی مونده، یکی از ما خدمت سعید فروهر بودیم و ایشون رفتن اتاق بغلی و تلفن به ایشون کار داشت و برگشتن به ما گفتن که با چند تا از رهبران کرد صحبت کردن، کرد عراق، و صحبت از این بود که اونها هم همیشه خودشون رو ایرانی میدونن و تمایل دارن اگر یک دولت دموکراتیک و ملی در ایران باشه با ایران متحدشن، در صورتی که خیلی با این اعتقاد دارن که کردها جدایی طلب هستن و خودشون رو ایرانی نمیدونن. و این نکته برای من خیلی جالب بود. خود من هم یک مقدار به این مسئله حساس بودم، یه مقدار که یعنی خیلی، چون تمامیت از ایران یکی از دستیده که نباید خط پیدا کنه. و خب این مسئله برای من خیلی جالب بود. و یک خاطره دیگه هم یک بیانیه تند بود ایشون نوشته بودن و من از ایشون سوال کردم، گفتم آقای فروهر این بیانیه که شما نوشتید فکر نمیکنید خیلی تند هزینه در برداشته باشه؟ و ایشون دستی در پشت من زدن و گفتن که پسرم هر کی خرج بده میخوره پای دردش میشونه. و این صحبتی که همیشه تو خاطرم بود و وقتی در مراسم کسی جنازهشون شرکت میکردم واقعا یاد این صحبتشون میافتادم. و روز مبارز و قدیشون واقعا اشک در چشمانم جاری میشد و متاسف شدم که ایران زمین همچین فرزندی رو از دست داده.
آقای سنتی، تأثیرات این قتل‌ها توی به صورت در میان دانشجویان چی بود؟ در اون موقع وقتی این خبرها اومد بیرون و خواستن چه تأثیری توی دانشجویان داشته، جنبش دانشجویی داشته؟
خب در میان دانشجویان خیلی مؤثر بود. وقتی قتل در اول آذر 78 گرفت، ما چند روزی بعد یعنی 16 آذر مراسم بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه تهران داشتیم با دوستانمون در جامعه مشترک دانشجویی. و اونجا تعداد زیادی از دانشجویان شرکت کرده بودن. یکی از شعارهای اصلیشون همین دیگه بر مصدق سلام بر فروهر بود و پروانه فروهر لاله سرخ پرپر. و خب تشکل‌های مختلف دانشجویی هم در این ارتباط بیانیه صادر کرده بودن و واقعا خون اینها باعث شد که دانشجوها یک حرکت جدیدی آغاز کنند. بعد اون هم در 13 تیر ماه 78 هم که قیام دانشجویی صورت گرفت، واقعا در واقع میشه گفت یک خونخواهی از همین شهدای فروهر بود و خیلی تاثیر داشتن در دانشجو.
شما اشاره فرمودین به این به اون خاطراتون از مرحوم فروهر و اون مکالمه شون با چند تا رهبران کرد ایرانی. من می‌خواستم سوال کنم که شما این پیام شادباش دبیرکل حزب دموکرات کردستان با آقای بوش رو دیدین یا اگر دیدین نظرتون چیه در این زمینه؟
بله من دیدم، برای خودم هم جای تعجب داشت چون ایرانی ها یک ملتی هستن که همیشه دوست دارن خودشون به سرنوشت خودشون در دست بگیرن، یک ملت قدیمی و با فرهنگ هستن و برای خود من هیچ وقت قابل پذیرش نیست که یک دولت دیوانه، حالا هر دولتی باشه، بخواد بیاد و ما رو از این وضعیت نجات بده. من متأسف شدم و در واقع آرزوم اینه که روزی ایران به دست خود ایرانی ها آزاد بشه، نه به دست یک دولت دیوانه.
جناب ساعتی، اطلاع دارین که تاثیر یا بازتاب این اطلاعیه در میان دانشجویان تو ایران چی بوده؟
خب ببینید، جنبش دانشجوی ایران از طیف‌های مختلفی درسته، در واقع تشکل‌های مختلفی هستن، گرایشات مختلفی دارن. شاید خب در میان برخی از دانشجوهای این نظریه مورد قبول باشه، ولی بدنه جنبش دانشجویی و اکثریت دانشجوها مطمئن میشه که حاضر نیستن بیگانه در سرنوشت خودشون دخالت کنه و بخواد که اونها رو آزاد کنه. من مطمئنم که حرکت های ملی و مبارزات ملی مورد اقبال بیشتری در میان دانشجو هست.
خیلی ممنون. یه سوال دیگه خدمتتون بکنم، دوباره برگردم به این قطعهای سیاسی. خوشم ببینیم که این خشونت های اینطوری و این ترور ها تو روحی دانشجویان اثر میذاره یا یعنی اثر منفی میذاره، اثر مثبت میذاره؟ لااقل تجربه شما چطور بوده با در تماستون با دانشجوها؟ موقع
ببینید، این سرکوب ها و خب این قصد های ددمنشانه شاید برای یک مدت کوتاهی یک شعب و وحشت ایجاد کنه، ولی در نهایت باعث میشه که مردم و دانشجوها حرکت خودشون رو گسترش بدن و در مثال معروف که میگه که خرابی چون از حد بگذرد آبادی آورد. این هم همینه، یعنی اینها فکر میکنن با این قصد ها، با این بازداشت ها و سرکوب ها میتونن ساکت کنن ملت رو، در صورتی که این نتیجه برعکس میده. و خب بعد قطعه زنجیره دیدید که چقدر فضای سیاسی ایران متحول شد و چه افشاگری هایی صورت گرفت. و خب میشه گفت که اینها به نوعی خون اینها درخت مبارزه رو آبیاری کرد.
خیلی ممنون. اگر شما نظر دیگه داریم، پیامی داریم، بفرمایید که ما بعد با آقای هویجی صحبت کنیم.
خواهش میکنم، من پیام خاصی ندارم، فقط دعای دیگه درود میشستم بر روان پاک شهدای خسته سیاسی. و این نکته رو باید یادآوری کنم که رژیم باز هم در ادامه سیاست سرکوبگرانه مانع از برگزاری مراسم سالگرد فروهر شد و طرف فروهر یادگار آن دو مرحوم رو وزارت اطلاعات احضار کرد و بهشون گفتن که حق ندارید شما مراسم رو برگزار کنید. در حسینی ارشاد ایشون هم اعلام کردن که تعزیر از ساعت 2:30 تا 6 در منزل شهید فروهر این مراسم برگزار خواهد شد. و من به نوبه خودم از تمام دانشجویان و همیهنانم دعوت میکنم که در این مراسم شرکت کنند و از این طریق نشون بدن که رژیم با این کارشکنی ها نمیتونه نام و یاد اینها رو از اذهان ملت ایران پاک کنه. و یک تشریحی هم به طرفی فروهر زادیگار آن دو مرحوم بدن.
خیلی ممنون آقای شهرچی، لطفتون. تشکر میکنم و اگر ممکنه با آقای هویجی صحبت کنم.
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، من خدمت شما هستم.
سلام عرض کردم آقای هویجی، شما خوبی ان شاء الله؟
شما خوبه، قربان
شما، متشکرم. آقای هویجی، اول بفرمایید که اجازه بفرمایید من شما رو معرفی کنم. آقای مهدی هویجی از جوانان دانشجوی فعال در ایران بودند. چند بار به دلیل فعالیت هاشون از جمله اگر اشتباه نکنم به دلیل شعارنویسی ها و همچنین تهیه گزارش تصویری از مراسم اعدام و مراسم شبیه اون گرفتار زندان جمهوری اسلامی شدن و بعد به دلیل اینکه دنبال ایشون بودن، پدر ایشون رو در اهواز وزارت اطلاعات دستگیر کردن و شکنجه کردن و دو سه روز، یکی دو روز بعد از آزادی از زندان، مرحوم پدر ایشون سکته قلبی و مغزی کردن به گزارش پزشکی قانونی اهواز و شهید شدن. ایشون آقای مهدی حویزی فعالیتاشون رو به رغم این مطلب ادامه دادن و بعد دوباره در یک مراسم اعدام علنی که قصد فیلم برداری از اون صحنه رو داشتن، متوجه شدن که مأموران سرکوب رژیم در جهت بازداشت ایشون هستن. ایشون متواری شدن، به عنوان بازگیری از ایشون عموی ایشون رو مأموران رژیم دستگیر کردن که متاسفانه ایشون هم به قتل رسیدن بعد از چند روز زیر شکنجه و جسدشون رو پیدا کردن. و آقای حفیظی، جوان 20 و چند ساله ایرانی، مجبور شدن که همراه با همسر نازنینشون از ایران فرار کنن. و ما دفعه گذشته، هفته گذشته یا 2 هفته پیش در رادیو آزادگان با ایشون صحبت کردیم و الان خوشبختانه فرصت پیدا کردیم که برای بار دوم در خدمتون باشیم. آقای حویزی ببخشید اگر من این وسط یه اشتباهی در معرفی شما کردم، لطفا تصحیح بفرمایید و بفرمایید که از خانوادتون چه خبر دارید.
ازم به حضورتون فعلا خبری از خانواده هم به اون صورت به طور کامل ندارم، ولی خوشبختانه انگار اوضاعتون یه مقدار روز خوبی داره پیش میره. کسی فعلا مزاحمتی ایجاد نکرده براتون، از این بابت من خیلی خوشحالم. ازم به حضورتون من میخوام امروز راجع به این قتل‌های زنجیره‌ای یه مقدار صحبت بکنم.
بفرمایید.
اتفاقاتی که راجع به خانواده‌ام رخ داده.
بفرمایید.
از اینکه که شما صحبت کردین، شما مطالب کامل به طور کامل که معذرت میخوام این حرفو میزنم نگفتین. من الان میخوام اینجا یه مقدار این صحبت‌ها رو کامل بکنم.
خواهش می‌کنم.
از اینکه که اداره اطلاعات اهواز برای پدر من یه اقتضیه فرستاده بودن در به منزل، پدر من کشوندن، پدر من رو به اداره اطلاعات و ایشون رو بازجویی کردن و یه 7-8 ساعتی اونجا بازجویی شد و حدودا ساعت 1:30-2 شب بود. من داشتم بازی حسابلی رو تماشا میکردم از طریق تلویزیون، دیدم پدرم اومد، خیلی اصلا حالش مساعد نبود، ناجور بود، یه حالت سرگیجه‌ای بهش دست داده بود، میگفت کسی اصلا با من صحبت نکنه، حالم خوب نیست، من اصلا امروز نمیتونم صحبت بکنم، خیلی حالم بده. مادرم نگران شد و این ازش پرسید که چی شده، چه اتفاقی افتاده، چی بهت گفتن، مگه چی کار کردی. ایشون حتی زمانی که من دستش گرفتم که بشینه، پدر من یک فردی بود که تو عمرش یک بار سرما نخورده بود، که ما بگیم ایشون مریضی داشته به نام ناراحتی قلبی. من میخوام اینجا به گوش تمام شنوندگان برسونم که اینقدر این فشار آورده بودن، اینقدر به این بابا فشار آورده بودن که در جا سکته مغزی و قلبی کرد. زمانی که ما جسد ایشون رو بردیم به پزشکی قانونی، مراجعه کردیم که آقا برای ما شرح بدین به چه علتی ایشون فوت شده، برای ما توی برگه پزشکی قانونی نوشتن که آقای هوشنگ هویجی جسد متعلق است به فردی حدود 55 ساله، قد حدود 185 سانتیمتر، وزن فلان، ایشان در حالت ضرب و در بر اندام جسد مشاهده شده ولی علت فوت سکته مغزی و قلبی باشد. اینجا میخوام ببینم، من اینجا میخوام به شما بگم که ببینید جمهوری اسلامی چقدر نادانه، پزشکی قانونیشون چقدر نادانه، اومده چی نوشته اینجا، خودش اصلا خودشون رو لو بدن. برگشت نزد من هستش، نزد خانواده من هستن. متاسفانه ما نتونستیم کاری از پیش ببریم، تا دیوان عالی کشورم خانواده هم اقدام کردن، پرونده ایشون رو مسدود اعلام کردن، تهدید شدیم ما توی مراسم سوگواری پدرم، همینجور خودم بازداشت شدم که حتی فیلم فوت پدرم موجود بود که من این فیلم هم داشتم که در همون حالت عزاداری من بازداشت شدم. به من حرفای خیلی زشتی زدن، به خانواده من همینجور، به ما میگفتن منافق، منافق اسلام. منافق اسلام نیستیم، ما دنبال راه آزادی، دموکراسی، دموکراسی برای تمام مردم جهان. هیچ فرقی نداره چه تو ایران باشه، چه تو فلسطین باشه، چه تو آمریکا باشه، هیچ فرقی نداره، ما دنبال دموکراسی هستیم. به ما میگن منافق. من نمیدونم اسم اینو چی باید گذاشت. کسی که دنبال حقش میگرده، کسی که دنبال آزادیش میگرده، اسمش چی باید گذاشت؟ پدرم فوت شده اینا، به هر حال من بازم کم و بیش ادامه میدادم به کارهای سیاسی خودم تا اینکه 31 برج 383 بود توی اهواز پارچه نصب کرده بودم که قرار فرضی رو اعدام بکنن و این حرفا. از اینجا که من به بعضی از سایت ها و رسانه ها همیشه براشون تصویر و مقاله هایی میفرستادم، به اون تحقیقاتی که داشتم، اون مصاحبه هایی که میکردم میفرستادم، طبق معمول من رفتم فیلم برداری کردم و توی فیلم برداری نمیدونم چطور شد دو رفتم که با ماموران دولت مواجه شدم و خلاصه هر دو شد من از اون محبته در رفتم و خودم رو به خونه یکی از دوستان رسوندم و جریان کامل برات گفتم و اینا. از این دوست به این اداره اطلاعات معذرت میخوام، خیلی نفوذ داره و خیلی جاسوس داره و از این جور صحبت ها، نمیدونم چطور شد که منزل عمومی کوچیک من دو رفت که اینا بدون هیچ مجوزی وارد خونه عمومی من میشن، اونو انقدر شکنجه میدن که زیر شکنجه دموم نمیاره و ایشون فوت میکنن، که عکس های فوتش هم هستن نشون میده اینو به چه طرز فجیع شکنجه دادن که زیر شکنجه متاسفانه جان باخت.
وقت شما چند وقت بعدش فرار کردیم نهایه؟
من همون موقع فراری بودم، اطلاع نداشتم که توی یکی از دوستانم با خبر شدم که گفت نمیخواستم به این بگن. من به خیلی دید، من اصلا از صحبتات فهمیدم که اتفاقی افتاده، گفتم چی شده، قسمش دادم از اینکه دوست صمیمی من بود، گفت من یکی بهت میگم، خواهش میکنم بر نگرد، برو راهت ادامه بده، با برگشتن تو کاری از پیش برده نمیشه، برای خودت درد سر میشه. متاسفانه عموی کوچیک دست اداره اطلاعات جان باخت و فوت شد، که من همون جایی که پنهان بودم یک هفته تمام من نه غذا میخوردم نه چیزی، اصلا حال وضع خوبی نداشتم با اون همه مشکلاتی که داشتم. این اصلا اومدم دیدم که عموی کوچیک منم دست رژیم جان باخته. هرچی از این قتلای زنجیره‌ای شما بخواید صحبت کنید خیلی کمه، یعنی واقعا همیشه ماه پشت ابر نمیمونه برای جمهوری اسلامی.
بله بله، متاسفانه خیلی از این قتل‌ها در نقاط مختلف شهرهای مختلف ایران صورت گرفته و بسیاری از این قتل‌ها هم هست که کمتر ازش اطلاع هست، اطلاع داریم. و همینجوری که اول برنامه هم در صحبتان با جناب صحتی عرض کردم، چندین لیست وجود داره که کمترین تعدادش رو حدود 80 و چند نفر میدونن، ولی همینجوری که شما اشاره کردین بسیاری از این عزیزان هم که در راه مبارزه برای آزادی توسط رژیم جمهوری اسلامی به همین صورت هایی که نقشن شما تجربه شخصیتون رو بهش اشاره کردین کشته شدن، کمتر ازش جامعه ما خبر داده. انشالله که روزی در ایران آزاد و مستقل به همه این امور رسیدگی میشه و به شما احقاق حق میشه از این عزیزانی که از دست رفتن.
اگر اجازه بدین من میخوام به یه نکته ریزی اشاره بکنم، امکانش هست؟
بله بفرمایید.
سلام، خدمت من یه روزی رفته بودم به خونه یکی از دوستای خانومم برای یه مصاحبه ای.
بله.
یه دوست صمیمی داشت از دوران مدرسه، با ایشون دوست شده بود و خیلی دوست صمیمی بود، به نام خانم زینب، حالا فامیلش نمیدونم نگم انگار
بهتر نگیم بهتر اگر
سمیمی. بله، ایشون با خانم من خیلی دوست صمیمی بود و اینا. یه روزی خانومم به من گفت که می‌بینی امروز که میخوان اعدام بکنن. گفتم چیه میخوان اعدام بکنن؟ گفت یه گروهی به نام کرکس‌ها، نمیدونم به گوش شما خورد یا نه.
بله بله،
اینا رو اواخر سال 82 اعدام کردن، 3 نفر بودن.
بله.
ازم بگو تو یکی از این آقایونی که اعدام شد شوهر همین خانم بود که من توی مصاحبه که توی خونه اینا از این خانم انجام دادم به من گفت که نه من تصدیق بگی نه صدای منو ضبط بکن.
بله.
من از این خانم مصاحبه کردم، گفتم که به چه دلیلی اینجوری شد و اینا. خلاصه من به طور کامل نمیتونم اینو بگم، میخوام یه خلاصه از این جریان رو تعریف بکنم. با این پابوشایی که جمهوری اسلامی ایران برای این آقا و اون دوتا دوستاش انجام داد، به اینا تهمت دادن که اینا گروه کرکس‌ها هستن. خیلی معذرت میخوام، من این جمله رو به کار میگیرم، که به ناموس مردم تجاوز میکنن و اموال مردم رو به سرقت میبرن. خلاصه هر وسیله‌ای بود به اینا چسبوندن که به خداوندی خدا قسم میخورم من همینجا به عنوان یک بیگانه از طرف اونا سر 3 نفر بیگناه در سال 82 به دار آویخته شد و این هم اضافه میشه باز به قطعای زنجیره جمهوری اسلامی ایران.
بله، این حکومت های استبدادی جناب حوویزی
خیلی راحت برای اینا اسم گذاشتن گروه
کرکس‌ها. حکومت های استبدادی همیشه یکی از راه‌های حسب مخالفانشون همین برچسب های اینطوری است که یا قاچاقچی هن یا قاتل هن یا به حال بهانه های اینجوری پیدا میکنن و با اون برچسب ها مخالفانشون از بین میبرن. و همینجور که شما فرمودین و عرض کردم، حتما تعداد زیادی از این قتل‌ها صورت گرفته بدون اینکه هنوز ما اطلاعاتی در موردشون داشته باشیم یا در همین چارچوب‌هایی که شما الان در مورد این گروه کرکس‌ها فرمودین با اون بهانه‌ها این کار کرده باشیم. من خیلی سپاسگزارم، شما اگر حرف دیگری دارین بفرمایید و اگر مزاحمتون نشه.
من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم، فقط من میخوام یادی بکنم همونجور که از فروهرها یاد شده همیشه به عنوان شهدای راه آزادی و همه دانشجویان کشورمون به اینها همیشه احترام میذارن و من هم احترام میذارم. دوست داشتم همیشه یاد اون شهدایی که همیشه گمنام بودن برای یک بارم که شده نام خانواده من برده بشه، حداقل به خاطر آزادی روحشون من اسم اینا رو یک بار ببرم.
حتما
شهید دکتر هوشنگ هویزی و عموی کوچیکم مرحوم حمید هویزی، اینها در راه آزادی در راه دموکراسی شهید شدن و امیدوارم یک روز همینجور که جمهوری اسلامی اومد خیلی از مردم ما رو قتل عام کرد، ما یه روز حق و حقوق خودمون از این دولت بگیریم.
انشالله به امید روز آزادی و استقلال ایران.
انشالله.
خیلی سپاسگزارم خدمت سرکار.
من هم متشکرم.
خدمت سرکار خانمتونم سلام نارو بشه.
سلامت
باشید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای کوروش صحتی و نیز آقای مهدی هویزی از فعالان دانشجویی که متاسفانه به دلیل سیاست سرکوب و تعریب جمهوری اسلامی مجبور به گریختن از ایران شدن توجه می فرمودین، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. تا تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.